أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باب هفتم، بحث در پیرامون احوال نفس ناطقه انسانی بود، از اون جهت ارتباط نفس با بدن. در فصل اول که کیفیت تعلق نفس به بدن بود، قبل از اینکه بیان بکنن چگونه نفس به بدن تعلق دارن و احتیاج دارن، انواع گوناگون تعلق رو بیان کردن. از قوی ترین تعلقات تا به مراتب ضعیف‌ترین تعلقات، پنج نوع از این تعلقات در نوبت قبل مطرح شد. رسیدیم به ششم و سادس، و ما یکون تعلق به حسب الاستکمال و الاکتساب فضیلت للوجود، لا به حسب اصل الوجود. که تعلق نفس بالبدن عند الجمهور من الفلاسفت مطلقا، و تعلقها بهی بعد البلوغ السوری الذي عند سیرورتها نفسا ذات قوت متفکرت و عقل عملی بالفعل قبل ان یخرج عقل النظری من القوت الى الفعل عندنا، و هذا از افو تعلقات المذکور. از قوی ترین نوع تعلق شروع کردند و رسیدن به ضعیف ترین نوع از تعلق. این قسم ششم تعلق در مقام ذات و ماهیت بفرماید نباشد، تعلق در مقام شخصیت و نوعیت نباشد، تعلق در مقام وجود و تشخص خدوساً و بقاءاً نباشد، تعلق در وجود و تشخص خدوساً غیر بقاءاً هم نباشد، بلکه تعلق در مقام فعلی برای تحصیل کمال باشد. اگر این شی بخواهد کار کند به اون شی تعلق دارد، در مقام فعل احتیاج به او داشته باشد. و این که ضعیفترین نوع تعلق است، هم در تعلق نفس به بدن بر اساس حکمت مشهور قابل تطبیق است، و هم با یک تعلیل بر اساس حکمت متعالیه. لذا می فرماید و سادس، ما یکون تعلق به حسب الاستکمال و اکتساب الفضیلت للوجود. این احتیاج و تعلق به حسب به کمال رسیدن و به دست آوردن فضیلت برای وجود باشد، وجود شی باشد، لا به حسب اصل الوجود. در اصل وجود تعلقی به او ندارد. این نحو از تعلق می‌فرماید که تعلق نفس بالبدن عند الجمهور من الفلاسفت مطلقا، چه افلاطونی ها چه ارسطویی ها. چه افلاطونی ها که قائلن نفس قبل از بدن موجود بوده، و چه ارسطویی ها که میگویند نفس مع بدن حادث شده است. چون هر دوی این گروه از فلاسفه در این جهت با هم اشتراک دارند که نفس جسمانیت القدس نیست، روحانیت القدس است. چون هر دو، چه افلاطونی ها چه ارسطویی ها، در این جهت با هم هم عقیده اند که نفس در پیدایشش مجرد بوده، مثلا می فرماد که تعلق نفس به بدن عند الجمهور من الفلاسفه مطلقا، همه فلاسفه. و همین نحو از تعلق در تعلق نفس به بدن در حکمت متعالی هم قابل تحلیله. و تعلقها، یه تعلق نفس و تعلقها بهی به بدن، منتها بعد البلوغ سوری، نفس وقتی به بلوغ سوری رسید، البته این بلوغ کامل انسانی نیست، قبلا هم فرمودن این بلوغ سوری در اون حدی که بتواند بیاندیشد، به تعبیر حکمای مشرا در اشارات، از مرحله عقل حیولانی به مرحله عقل بالملکه و بالفعل رسیده باشد. بلوغ سوری نفس آنگاست که بتواند بیاندیشد. می فرماید تعلق نفس به بدن بعد از بلوغ سوری، بلوغ سوری چیه؟ الذي عند سيرورتها نفسا ذات قوه متفكره، بعد از آنی که نفس در شدنش و در سیرورتش شده نفسی دارای قوه متفکره که میاندیشد و عقل عملی بالفعل، هم در بعد عقل نظری شده نفسن ذات قوت متفکره، هم در بعد عقل عملی به فعلیتی رسیده، منتها قبل ان یخرج عقل و نظری من القوت الی الفعل، هنوز به مرحله عقل مستفاد نرسیده، در مرحله عقل بالملکه است. قبل ان یخرج عقل و نظری من القوت الی الفعل، این اندنا وقتی که نفس مجرد شد، چون قبلا هم عرض کردیم تعلق نفس به بدن در ابتدایش تعلق وجودی است، یعنی وجود نفس احتیاج به بدن دارد، وقتی این در بستر حرکت جوهری آمد و مجرد شد، الان هم تعلق به بدن دارد، منتها این تعلق در مقام فعل است، در مقام استکمال فعلی است. نفس چون میخواهد کاری انجام بدهد به بدن نیاز دارد، نه اینکه وجودن احتیاج مبرم به بدن داشته باشد. قبلا یخرج عقل و نظری بالقوت الالفعل اندنا، پس این نوع از تعلق در حکمت متعالیه برای نفس به بدن است، منتها بعد از نیل به تجردش. و هازا، این قسم ششم از افراد تعلقات مذکوره است. ضعیفترین نحوه احتیاج و تعلق این قسم است. و هوا که تعلق صانع بالآلت، این تعلق مثل تعلق صنعتگر میمونه به ابزار کارش. یک صنعتگر نیاز دارد در مقام کار به ابزار آلاتش، یک نجار بدون تیشه و اره و صنعتگرهای دیگر به اقتضای صنعتشون نیاز به ابزار دارند، بدون ابزار نمیتونن کار کنن. این نوع تعلق مثل تعلق صنعتگر هست به آلات و ابزار کاری. الا ان هذا تعلق به هذه آلات البدنیه تعلق طبیعی ذاتی و تعلق نجار مثلا بالآله عرضی خارجی. الان داریم تشبیه میکنیم این تعلق را به تعلق صنعتگر به ابزار کارش، ولی باید توجه داشت تعلق نفس به بدن، بدن به عنوان آلت و تعلق طبیعی ذاتی نفس است، تعلق نجار به تیشه و اره او به آلات و ابزار عرضی خارجی است در مقابل طبیعی ذاتی. الا ان هذا تعلق به هذه الآلات البدنیه تعلق طبیعی ذاتی و تعلق نجار مثلا به عنوان صنعتگر بالآلت عرضی خارجی. این بس در انهای تعلق تمام شد. الان بس در این است که چگونه نفس در مقام کار احتیاج به بدن داره و ذالکه این که الان گفتیم احتیاج نفس به بدن در حکمت متعالیه در اون مقامی است که وقتی نفس به مقام تجرد رسید نیاز به بدن دارد برای کارش، اینا میخواد تعبیه میکنه. و ذالکه لأن النفوس کلها خالیتون فی مبادی تکونها عن الکمالات و صفات الوجودیه. یه مطلب این است که به صورت اصل کلی همه نفوس در ابتدای تکونشون از کمالات و صفات وجودی خالی هم. ابتدا خالی تکون پیدا می کنند و ذالک لأن النفوس کلها خالیتون فی مبادی تکونها عن الکمالات و صفات الوجودی. حالا فرق نمی کنه سبا ان کانت این صفات به حسب الحیوانیت مطلقا او به حسب الانسانیت خاصتن. نفس در ابتدای تکونش نه اون کمالات و صفات حیوانیش را دارد نه اون کمالات و صفات انسانیش را دارد. سواء کانت اون صفات به حسب الحیوانیت مطلقا باشد او به حسب الانسانیت خاصتن مثل ادراک کلیات و مانند اون. ولم یکن لها تحصیل و حاضر کمالات الا به حسب استعمال آلات. پس نفوس خالی از کمالات هم و برای تحصیل این کمالات نیاز به ابزار و آلات دارن. نفس که بخواد به کمال برسه بدون این آلات نخواهد بود. ولم یکن لها برای این نفوس تحصیل و حاضر کمالات که ندارن در تکونشون بعدن باید تحصیل بکنن الا به حسب استعمال آلات. اون آلات ابزار باید در اختیارشون باشن. و کان من الواجب ان تکون تلک الآلات مختلفتن. چون انسان هم بعد حرکت دارد و هم بعد ادراک دارد، مجاری ادراکی و مجاری تعریفی می‌خواهد. ابزار قوای ادراکی می‌خواهد و ابزار قوای تعریفی می‌خواهد. و کان من الواجبه، یعنی این ضروری است که ان تکون تلک الآلات مختلفتن، یه جور نیست. بعضی از آلات باید آلات متناسب با ادراک باشن، بعضی تعلیق، بعضها من باب الحرکات و بعضها من باب ادراکات. از این جهت گناه کنن.
این اصل،
بله؟
این اصل در آن چطوری میفهمی؟ آیا در آن برزخ هم؟
نه، مربوط به عالم طبیعت دیگه، چون عالم طبیعت قوا ابزار میخواد. از این عالم که از نشه رخت بربندن قوا هست دیگه، ابزار نمیخوان، بدن نمیخوان، بدن مادی نمیخوان. الان بس تعلق نفس است با بدن عنصری و ابزاری که متناسب با ایجاد چشم گوش دست پای و ماننده. ولتی من باب الحرکات، بعضها به حسب الحیوانیت من باب شهوت و بعضها من باب غضب. اون آلاتی که از باب حرکاتند، بعضی به حسب حیوانیتند، از باب شهوت که جذب ملائم است. مستحضرید اینجور جا وقتی که میگن از شعوت در مقابل غضب، این شعوت یعنی اشتعال، خواستن، میل. اون چه که ملائم اوست، میل به ملائمات، چه غذا باشه چه غیر غذا. ولتی من باب الحرکات، بعضها به حسب الحیوانیت من باب شعوت و بعضها من باب غضب. اونی که شعوت است جذب ملائم، اینی که غضب دفع منافی. ولتی من باب الادراکات، بعضها من باب لمس و بعضها من باب شم و بعضها من باب ذوق و بعضها من باب ابصار و بعضها من باب سما و هاکذا غیرها. اون آلات و ابزاری که قوای ادراکی با اون لا احتیاج دارن، اینها متفاوته. بعضی از باب لمس از قوه لامسه ابزار مادی جسمانی میخواد که تمام بدن انسان که اینکه حیوانم در این جهت هست ابزار لمس را داره، چون لمس مربوط به یک جزی از بدن نیست. چه اینکه قبلن هم مطرح شد که اگر اون قوای دیگر مثل شنیدن و دیدن و ذوق و اینها هم بخوان کار کنن، باز نیاز به قوه لمس داره. که از کردیم حیوان میتواند بدون قوه باصره، یعنی ابزار قوه باصره زندگی کند، نبینه یا نشنود یا ذوق مثلا نداشته باشه، اما حیوان نمیتونه بدون قوه لمس اصلا حیات داشته باشه، زندگی بکنه. چون نداشتن قوه لمس یعنی نداشتن تمام قوای دیگر. و بعضها من باب شم، مثلا داشتن گوش به عنوان ابزار قوه سامعه، یا شم برای قوای شامه بویدن. و بعضها من باب ذوق، زبان به عنوان ابزار قوه ذوق دیگه، چشیدنه با اون عوالم عجیب و غریبی که زبان داره، اجزای گوناگونش، کارهای متفاوتش. و بعضها من باب ابصار است، مثل چشم که آلات و ابزار برای قوه ابصار است، و بعضها من باب سما و هاکذا غیرها، مثل خود سیستم مغزی برای اندیشیدن است و دیگر از قوا و کارهای دیگری که دارد، حالا قوای ادراکی شد. ولو لم تکن آلات و نفس مختلفتن حتی تفعل بكل آلت فعلا خاصن لازدهمت علیه الافعال ولجتمعت الادراکات کلها علی النفس. اگر بنا بود آلات مختلف نباشه برای نفس، بلکه یک آلت و ابزار باشه، حتی تفعل به کل آلتن فعلا خواستن، این لازمش این بود که افعالش با هم ازدهام پیدا بکنن، فعلهای گوناگون نتونه داشته باشه و ادراکاتش با هم جمع بشود، یعنی ادراکات گوناگون برای او میسر نخواهد بود. ولو لم تکن الالات، ولو لم تکن آلات و نفس مختلفتن، حتی تفعل به کل آلتن فعلا خواستن، اینجور اگر نبود لذده همد علیه الافعال. یک آلت بود، همه فعل میخواست با همون یک آلت انجام بگیره، ازدهام به وجود میومد. و لجتمعت الادراکات کلها علا نفس و کانه این ازن یختلط و بعضها علا بعض، چه در ادراکات چه در تحریکات، اگر بنا بود با یک قوه همه کار رو انجام بگیره، همه در هم مخلوط میشود. ولم یحصل منها شیئون علی الکمال و تمام، که مثلا فرض کنید بنا بود با همین چشم مادی ظاهری هم ببیند، هم بشنود، هم ببوید، هم بچشد. خب این اینجور نبود که هم دیدنی کامل، شنیدنی کامل، یه چیزی در هم بر هم و شدنی نبود. یه وقتی عرض کردیم این رو تو این بعضی از بحثایی که مطلبی قابل توجه در بحث مثلا آناتومی، چون مستحضری علم پزشکی و تشریح آناتومی تاریخش توهم با تاریخ زندگی انسانه، منطقه بیشرفت هایی که داشته. از روزی که انسان به وجود آمده و علم پزشکی و آناتومی رسمیت پیدا کرده تا حالا، هنوز یک دانشمند در علم تشریح نیامده است بگوید این بدن انسان اگر اینجور نبود جور دیگر بود بهتر بود، چون اگر بود الان تو بغش هیپوکرنیا گذاشته بودن. یک دانشمند نیامده بگوید که مثلا ساختمان چشم اگر اینجور نبود جور دیگر بود بهتر بود. این عصبهای ملتقل عینین که از هم دیگر ملاقات بکنن، از هم جدا میشن، اگر هر کدوم جدا بود بهتر. یا الان خوب میدونید که یه وقتی بود علم پزشکی یک دانشکده بود، الان علم پزشکی دانشکده نیست، نه تنها یک دانشگاه است، بلکه در بعضی از بخش ها مثل چشم خودش یه دانشگاه است و هر قسمتش یه دانشکده جدایی است. می‌دونید پزشکای متخصص چشم گوناگونن، اعضای دیگر هم همینطور. خب این بدن، هر یکی از این اجزا ابزار قوه ادراکی یا تحریکی دیگه. تا حالا یک کسی نیومده بگه که اگر این اینجور نبود بهتر. چه در به اصطلاح ظاهر که به لحاظ باطن، هر کی آمده میگه بهتر از این بود، چه در انسان آدم چه در عالم. اینکه وجود مبارکه امام صادق علیه السلام در توحید مفضل فرمود مفضل دانشمندان و فلاسفه یونان اسم این جهان را گذاشتن قسموس، قسموس یعنی زینه. امام فرمود چیزی در این عالم دیدن که این اسم را براش گذاشتن، و این اختصاص به عالم نداره، آدم هم همینطوره دیگه. بهتر از این نمیشد، تصور شدنی نیست. خب در این کار کردن دیگه، دانشمندان آناتومی در این بدن کار کردن، در شناخت بدن، و حدود 70-80 سال پیش در مهد علم پزشکی یعنی آمریکا یه نوع دکتر الیس کارل کتاب انسان موجود ناشناخته رو نوشت، به لحاظ بدن نوشت دیگه. و این هر چی فکر کردن، هر چی کار کردن، دیگه بهتر از این پیدا نکردن. حتی یه وقتی عرض کردیم این ابتدای چه بسا افرادی دانشمندانی توی فکر بودن، بعد به نتیجه رسیدن که این دستگاه گوارش انسان، معده انسان، منتقله معده، این شلنگ محیر العقولی که دستگاه گوارش بدن رو انجام میده، این منتقله این معده یه مقدار کرنوی شلنگیست که اون سرش هم بسته شده. هر کی میبینه میگه خدا اینجا کار خواست میکنه، یادش رفت مثلا معاذالله. این یه منتقله معده، یه شلنگی به همون جنس معده آمده، اون سرش هم بسته شده. بیایتون شما بزن آبانتیس. خب این چیه؟ چرا سرش بسته است؟ این چه کارش چیه؟ این خیلی وقتا تو معده اگر آدم شکمش پر باشه، معده پر باشه، فعالیت های بدنی بکنه، از اونجا ترشح میکنه، غذا میره تو اون قسمت و از اون برم که بسته است میمونه، چفونت میکنه. این چی اینجا؟ این برای چیه؟ خب این چه کاری میاد؟ خیلی اون برش بسته، این برش متصل به معده، اینجا مضراتش شاید بیشتر باشه، این چه کاری؟ خب حالا هر که وقتی تعریف کردیم خدمت بزرستان، حالا آقای هرچی فرمودن، خود ما با تجربه خودمون دیدیم، همون سنین طفولیتمون ما آبانتسمون عمل کرده بودیم، دوران ابتدایی بنا بودیم، خبر نداشتیم که چیه، چه خبره. طبق معمول تو مدرسه اعلان کردن که مسابقه دو، ما هم طبق معمول همیشه شرکت کردیم و بعد مسابقه دو شد. مارون از مدرسه بیرون عده ای از افراد رو که ثبت نام کرده بودن رفتیم توی قسمت بیابونی بودن محله ما، اونجا معلم ورزش ما هم رو به صف کرد و سود زد و حرکت، ما هم شروع کردیم حرکت. نفر اول هم بودیم، رو توقعی که از خودمونم داشتیم، همه هم تماشاشی هم بودن، های کف می زدن، های اسم ها رو می گفتن که این همون نصف راه رو رفتیم، یک دفعه دیدیم نفس گرفت. این چیه؟ سابقه ندشه، نفس گرفته. یه قدم دو قدم دیم نه، نمیشه اسم راه رفت. وقتی نفر اول بودیم، دوم شدیم، سوم شدیم، چهارم شدیم، یه وقتی که نفر اول از آخر شدیم، همه رفتن، ما می چند قدم بگم اونجا افتادیم دیگه، درسته نمیتون قدم برداریم. بعد خلاصه این طرف دارم فهمیدیم که اونی که آبانتیز عمل کرده دیگه نمیتونه تون را بره، مزر رو اصلا نفس نمیتونه بکشه. اینی که خدا آفریده برای یه جهتش اینه که ما فهمیدیم برای جهتش یه میتونه به خیلی که آبانتیز عمل کرده تو حتی راه قدم زدن تندش هم گیر میکنه، چه رسه به ما که رفته بودم اونجا مسابقه دو چیزایی که داره و هزار بای دیگه. خلاصه این قوا و این ابزار قوا در این بدن هر کدوم برای کاری، و اگه بنابراین همه با یه قوا که همه در این برای میشون دیگه یک کاری میشون جنرال خالق. لذا مستدل ابن سینا تو آناتومی قانون وقتی میرسن به جای حساسشون، جنرال خالق، عظم الخالق، سبحان الله. ما یک پیرمردی از پزشکا، پیرمرد بالا 80 سال، با هم رفیقیم خیلی، بلا پزشکیم، جراحیم، بنده خدا به وقت ما میگفت به فلانی گاهی سرت خلوته، یه سری به ما توی مطب بزن، ما هم دلمون خوش باشه، یه آدم هم توی این مطب ما میاد. و ایشون میگفت که تا آدم جراح نشه خدا رو نمیشناسه، تا آدم تیغ روی پوست بدن آدم نندازه، لایه های پوست رو تو بدن آدم با چشم مشاهده نکنه، خدا رو نمیشناسه. اسلام رو تا آدم جراح نشه خدا رو نمیشناسه. لذا فرمود ولو لم تكن الالات النفس مختلفتن حتی تفعل بكل آلتن فعلا خواستن لازدهمت علیه الافعال و لجتمعت الادراکات کلها علی النفس و کان این ایزن یختلط بعضها علی بعض و لم یحصل منها شیون علی الکمال و تمام. این هم یه هر حالا ولأن صور الاشیاء انما تحصل للنفس اولا فی حسها ثم فی خیالها ثم فی عقلها النظری. اینها ادراکات مراتب داره، همون انهای ادراکات قبل عرض کردیم پنج نوع ادراک، اینها در طول همان اول ادراکات حسی است، بعد ادراکات خیالی است، بعد عقلی است، بعد قلبی است. به همین طور ولأن صور الاشیاء انما تحصل للنفس اولا فی حسها حس نفس ثم فی خیالها ثم فی عقل النظری و لهذا قیل من فقد حسا فقد علما. اگر کسی حسش را از دست داد فقط علما، یعنی علم ادراکی، ادراک حسی رو از دست داده. اگر کسی مثلا بیناییش رو از دست داد، او علم و ادراک مرحله اول حسی رو از دست داده. ولهذا قیل من فقد حسن فقد علم. حالا این مثلا توضیح بیشتره میخواد که انشاءالله در نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین.